و 30 دقیقه بعد از ظهر هست در تهران. 30 دقیقه اول این مجله، مجله شامگاهی رو پشت سر گذاشتیم. اگر که از آغاز این مجله ما رو همراهی کردید و هنوز هم در کنار ما هستید و صدای ما رو میشنوید، خیلی سپاسگزارم. سلام دوباره میکنم به شما. اگر همین الان به ما پیوستید، من فهیمه خضری‌دری به شما سلام میکنم. این مجله شامگاهی ماست. سپاسگزارم که ما رو بر این ساعت انتخاب کردید. میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها رو در این مجله بشنوید هر روز از ساعت 7 تا 8 شب به وقت تهران. بعد از اون هم البته میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال بکنید، radiofarda.com رو همتون میشناسید. بریم، اجازه بدید که با وحید پوراستاد همکارم که بازگشته به استودیوی خبر در کنار من، خبرها رو بشنویم، مروری بکنیم، برگردیم با هم ادامه بدیم مجله رو.
سلام شنوندگان رادیو فردا. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، نظامیان آمریکایی به این نتیجه رسیدند که قدرتمندترین بمب سنگرکوب آمریکا معروف به MOP نمیتواند به برخی تأسیسات بسیار حفاظت شده هسته ایران نفوذ کند. وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی که هویتشان فاش نشده نوشت پنتاگون وزارت دفاع آمریکا خواستار 82 میلیون دلار بودجه نظامی اضافی برای تقویت این بمب ها شده است. بمب سنگرکوب MOP قدرتمندترین بمب غیر اتمی آمریکا است. این بمب های 13 تنی را کمپانی بوئینگ می سازد. ارتش آمریکا با صرف بودجه 330 میلیون دلاری 20 عدد از این نوع بمب ها را در اختیار دارد. کمیته امور بانکی سنای آمریکا پنجشنبه آینده درباره طرح اعمال تحریم‌های اقتصادی بیشتر علیه ایران تصمیم گیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، هدف از این طرح کاهش درآمدهای نفتی ایران و مایوس کردن تهران از ادامه برنامه هسته‌ای‌اش عنوان شده است. احتمال می‌رود که تصویب این طرح شرکت ملی نفت ایران و همچنین شرکت ملی نفتکش ایران را با جریمه‌های مالی روبرو کند. این تر از طرف هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا حمایت می شود. سریلانکا به دنبال جایگزینی برای نفت ایران است تا بتواند در صورت بحرانی تر شدن اوضاع انرژی مورد نیازش را تأمین کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر نفت عمان در دیدارهایش با مقامات سریلانکا درباره جزئیات فروش نفت به آن کشور گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر نفت عمان در دیدارهایش با مقامات سریلانکا درباره جزئیات فروش نفت به آن کشور گفتگو کرده است و گفته تقریبا تمامی نفت مورد نیازش را که حدود 50,000 بشکه در روز است از ایران تهیه می کند. بر پایه گزارش‌ها، بزرگترین پالایشگاه سریلانکا تنها برای پالایش نفت سبک ایران ساخته شده است. به دنبال تحریم بانک مرکزی از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا، سریلانکا نیز با مشکل پرداخت پول به ایران روبرو شده است. به گفته فعالان سوری، امروز شنبه 11 نفر دیگر در اطراف دمشق کشته شدند. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی و نظامی سوریه به خصوص شهرهای حمص و حما و شهرک‌های حومه دمشق را هدف عملیات خود علیه معترضین قرار دادند. همچنین امروز 17 جسد در خیابان‌های شهرهای استان حما کشف شد. دست‌های این افراد از پشت با نوار پلاستیکی بسته شده و برخی از آنها زنجیر به پا دارند. این افراد که هنوز هویت آنها روشن نشده است، با شلیک گلوله به سر و گردنشان کشته شدند. به گفته منابع اپوزیسیون، این اقدام از سوی سازمان‌های امنیتی سوریه برای ارعاب معترضین صورت گرفته است. 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه در بیانیه مشترکی از حکومت سوریه خواستند بیدرنگ به سرکوب مردم پایان دهد و طرح اتحادیه عرب را بپذیرد. اتحادیه عرب پیشنهاد کرده بود که بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه کنارگیری و قدرت را به معاونش بسپارد. وزیران خارجه ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه در استانبول دیدار کردند. در بیانیه آنها تاکید شده است که تلاش‌های جهانی باید معطوف به پایان دادن فوری سرکوب در سوریه و هموار کردن راه برای گذار سیاسی در این کشور باشد.
سپاسگزارم وحید پوراستاد و آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم مرور کردیم. اجازه بدید که نوبت رو بدیم به برنامه هفتگی اقتصادی، نه، برنامه هفتگی دیدگاه‌های رادیو فردا که این بار همکارم فریدون زرنگار اون رو تهیه کرده. من چون اسم فریدون زرنگار رو دیدم فکرم که برنامه اقتصادی خواهیم داشت، ولی برنامه دیدگاه‌ها این بار با تهیه کنندگی فریدون زرنگار آماده پخش هست. من پیش از اون با شما خداحافظی می‌کنم و میریم تا مجله شبانگاهی رادیو فردا. شما رو به خدا میسپارم و بریم با هم بشنویم مجله دیدگاه ها رو.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها در این هفته با شما. ایالات متحده آمریکا خود را آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر می کند. انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا امسال در 6 نوامبر، یعنی حدود 11 ماه دیگر برگزار می شود و برنده این انتخابات در 20 ماه ژانویه سال آینده به عنوان رئیس جمهوری سوگند یاد خواهد کرد. تا پیش از رسیدن به 6 نوامبر اما احزاب ایالات متحده آمریکا باید نامزدهای نهایی خود را انتخاب و به میدان رقابت بفرستند. حزب دموکرات برای انتخاب کاندیدای خود برای ریاست جمهوری آینده مشکلی ندارد، چون باراک اوباما رئیس جمهوری فعلی آمریکا کاندیدای این حزب در انتخابات آینده خواهد بود. حزب جمهوری‌خواه اما باید از بین کسانی که خود را نامزد مقام ریاست جمهوری کردند یکی را انتخاب و به مصاف باراک اوباما به میدان بفرستد. همین فرایند انتخاب نامزد نهایی حزب جمهوری‌خواه این روزها موضوع اصلی رسانه‌های آمریکا و بعضاً جهان است. بنابراین موضوع برنامه دیدگاه‌ها در این هفته را به بررسی انتخاب نامزد نهایی ریاست جمهوری از سوی حزب جمهوری‌خواه اختصاص دادیم. در گفتگو با رسول نفیسی، استاد رشته علوم اجتماعی، کوروش همایون پور از اعضای حزب دموکرات آمریکا و حسین خرم از اعضای حزب جمهوری‌خواه آمریکا، همگی در واشنگتن. پیش از آغاز بحث، خانم شهلا آراسته، خبرنگار صدای آمریکا، فرایند انتخاب نامزدهای نهایی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از سوی احزاب و در این دوره حزب جمهوری خواه را برای من توضیح می‌دهد. خانم آراسته، می‌تونید برای ما توضیح بدین که فرایند انتخاب نامزد نهایی حزب جمهوری خواه برای شرکت در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری چگونه است؟
انتخابات آمریکا ممکنه کمی برای کسانی که تو این کشور زندگی نمی‌کنن کمی پیچیده به نظر بیاد. انتخابات در 50 ایالت‌های سراسر آمریکا انجام میشه. در برخی ایالت‌ها انتخابات به طریق مقدماتی انجام میشه، یعنی مردم میرن حوزه‌های انتخاباتی اونجا رأی میدن و نتیجه شمارش تعیین کننده میزان آرا برای هر کاندیدا هست. در بعضی ایالت‌ها انتخابات طریق انجمن‌های حزبی انجام میشه، یعنی مردم در تالارها و در کنفرانس‌ها و دیدارها جمع میشن، صحبت میکنن، تبادل نظر میکنن و تصمیم میگیرن که به کی رأی بدن و جمع آرای گروه‌ها، یعنی گروه‌های مختلف در اون ایالت تعیین کننده است برای تعیین نامزد.
وقتی میگین مردم، یعنی هر کسی میتونه بره؟
بله، هر فرد آمریکایی میتونه بره در اون ایالت، ساکن اون ایالت که حق رأی داره. ولی در بعضی از ایالت‌ها آرای کل اون ایالت رو هر کاندیدایی بیشتر کسب بکنه برنده میشه، یعنی برنده اکثریت آرا برنده کل اون ایالت میشه. ولی در بعضی ایالت‌های دیگه هر کاندیدایی به نسبت آرای کسب کرده به اسم اون سهم داره و این سهم ها در اون نمایندگانی که از اون ایالت، از هر ایالتی در یک کنوانسیون نهایی انتخاباتی جمع میشن، در آینده منعکس میشه که در تابستان امسال این کنوانسیون ملی جمهوری خواهان انجام میشه. در روند انتخاباتی آمریکا یک روز هستش که امسال 6 ماه مارس، این روز هست بهش میگن سوپر تیوزدی، یعنی سه‌شنبه اعلی. اون هم به این دلیل هست که در چندین ایالت 14 ایالت همزمان انتخابات مقدماتی و میان حزبی انجمنهای حزبی اونجا انجام خواهد شد. بنابراین انتخابات این روز سوپر تیوزدی سه شنبه علاوه بهش نام گذاشتن. بسیار تعیین کننده هست برای که چندین ایالت در یک روز رای گیری میکنن، رای خواهند داد و بعد نتیجه این آرا به نسبت تعداد نمایندگانی که از هر ایالت جمع این آرا رو همراه خودشون میبرن و هر ایالتی به کاندیداهای محبوب خودش مورد نظر خودش رای میده و سپس این نمایندگان در یک کنوانسیون ملی که امسال در 27 اوت آینده آغاز خواهد شد و چند روز هم به طول خواهد کشید شرکت میکنن که امسال در شهر تمپا در ایالت فلوریدا انجام خواهد شد در 27 اوت.
هر چند نامزد هم میتونن خودشونو معرفی کنن؟
هر چند نامزد میتونن خودشونو معرفی کنن. نامزدها میتونن در طول روند انتخابات مثلا از کاندیدایی حزب جمهوری خواه کنار برن و به طور مستقل شرکت بکنن یا باز تغییر عقیده بدن برگردن. این آزاد هست، این حق رو دارن.
خب الان برای جمهوری خواه در حال حاضر چند نامزد در این مسابقه شرکت دارن؟
قبل از این تعدادشون بیشتر بود ولی در حال حاضر فقط 4 کاندیدا باقی مونده: ریک سانتوروم، آقای نیوت گینگریچ، میت رامنی و ران پول. این 4 تا باقی موندن که در مبارزه هنوز هستن و مبارزشون ادامه داره به هم دیگه.
خب میشه برامون کمی از دیدگاه های این نامزدها بگین؟ به ویژه در رابطه با مسائل خارجی و ایران چه فکر میکنن و چه مطلبی مطرح میکنن؟
آقای ریک سانتوروم که قبلا سناتور از ایالت پنسیلوانیا بوده و عضو مجلس نمایندگان هم بوده که البته دوره این پستش زیاد طول نکشید، بسیار موضع علاقمندی و آگاهانه به سیاست‌های خارجی داره و بسیار محافظه‌کار هست از دیدگاه جمهوری‌خواهان. محافظه‌کار یک کاندیدای میتونه مناسبی بر اونها باشه. بسیار طرفدار امنیت ملی و همینطور حفظ قدرت نظامی ایالات متحده هست و ایشون موضع بسیار محکمی در مبارزه با تروریسم داره. در مبارزات انتخاباتی اخیرش در مناظره این هفته خودش در ایالت فلوریدا نسبت به ایران شدیدترین ابراز عقیده رو کرد و اون طرفدار حتی اقدام نظامی علیه ایران هست و ایران رو یک کشور بسیار خطرناک میدونه و میگه که ایران سربازای آمریکایی رو در عراق، در افغانستان میکشه و طرفدار تروریسم هستش. به کشتی ها حمله میکنه، به سفارت ها توسط گروه های مثل حزب الله و حماس حمله میکنه. آقای نیوت گینگریچ هم یک کاندیدای کانسرواتیو هست که بسیار به سیاست خارجی علاقه داره، نسبت به ایران موضع سختی داره، طرفدار تغییر رژیم در ایران هست، بسیار طرفدار جنگ با تروریسم هست و بسیار نسبت به سیاست خارجی متمرکز هست. ایشون رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری خواه بود. آقای نیوت گینگریچ تا کنون در انتخابات ایالت کارولینای جنوبی برنده شد، برنده این انتخابات در اون ایالت شد و آقای ریک سانتوروم به انتخابات مقدماتی ایالت آیوا رو برنده شد. آقای میت رامنی که فرماندار پیشین ماساچوست هست و ایشون این ایالت رو فرمانداریش رو از یک فرماندار دموکرات برنده شد، یعنی تونست که در اونجا جلب دموکرات ها رو بکنه، رای دهندگان دموکرات ها رو. سیاست متعدلی داره. جمهوری خواهان محافظه کار کمی با تردید نسبت به ایشون نگاه میکنند و آقای ران پول کاندیدای دیگر نماینده مجلس از ایالت تکساس هست که در دوره‌های مختلف در این ایالت برنده شده، به عنوان نماینده مجلس انتخاب شده از اون ایالت. ایشون نقطه مقابل کاندیداهای دیگر هست در بسیاری نقطه نظرها. ایشون طرفدار بازگرداندن کامل نیروهای آمریکا از کشورهای مثل افغانستان و حتی از تقیه کره هست و ایشون طرفدار قطع کمک‌های خارجی هست و مخالف قدرت گرفتن و بزرگ شدن دولت و اختیارات دولت و در مورد دخالت در کار مردم.
آقای خرم، فرایند انتخاب نامزد جمهوری خواهان اگر بخوایم مقایسه کنیم با دوره‌های پیشین ویژگی‌های مشخصی داره؟
بله، اختلاف این دفعه با دفعه قبل اینه که دفعه قبل کل نمایندگانی که متعلق به هر ایالتی بود با بردن بیشتر از 50% کل این نمایندگان متعلق میشد به اون کاندیدایی که برده. به خاطر این در موارد قبلی انتخابات در چند ماه اول تقریبا نتیجهش مشخص میشد. حزب جمهوری خواه انتخابات عوض کرد به طوری که تا اپریل 6 ایالت‌ها کاندیداهایی که میبرن به طریق به تناسب بردشون اون کاندیداها متعلق به اون بشن. یعنی تقریبا این سیستم رو دموکراتیک تر کرد. علتی که این کار قبلا نکرده بودن به این واسطه بود که میخواستن سریعتر این انتخابات انجام بشه و کاندیداها قدرت مالیشون رو صرف مبارزه با هم دیگه نکنن و از این قدرت و نیرویی که براشون مونده استفاده بکنن برای بردن انتخابات عمومی یا در زمینه کاخ سفید. بنابراین هر عملی که انجام شده یه نکته مثبتی داشته، یه نکته منفی هم در کنارش هست.
آقای همایون پور، دلیل این پیچیدگی انتخاب نامزد نهایی جمهوری خواه از نظر شما به عنوان یک دموکرات کجاست؟
توضیح این مسئله و به دنبال گفته آقای خرم، امسال برخلاف دوره‌های پیش در مورد کاندیدای حزب جمهوری خواه اتفاق نظری که قبلنا وجود داشت دیگه وجود نداره. به این معنا که از اول معلوم بود آقای رامنه یکی از کاندیداهای اصلی خواهد بود، ولی صحبت سر این بود که کاندیدای مقابل رامنی چی خواهد بود و این رای بین 4-5 تقسیم شده. برای همین در هر یک هفته دو هفته یکی از این کاندیداهای مخالف رامنی میرفت بالا و بعد سقوط میکرد و یک کاندیدای دیگه میرفت بالا بعد اون سقوط میکرد. همینطور ما از در چند ماه اخیر شاهد این مسئله بودیم. هنوز هم این اشکال ادامه داره. با وجودی که تعداد کاندیداها کمتر شده، کاندیدای مخالف رامنی هنوز مشخص نشده و تا وقتی که اون مشخص نشه این جریان ادامه پیدا خواهد کرد و همینطور که گفتم ممکنه امسال تا حتی ماه ژوئن هم این قضیه روشن نشه.
آقای نفیسی، چرا این دوره اینطوریه؟ آیا این دلیلش اینه که در خود جمهوری خواهان نهلهای فکری تازه عرض اندام میکنن یا اینکه نه در تمام انتخابات قابل مشاهده بوده و چیز غیرعادی نیست؟
من میخوام با یک نقل قولی از وودی آلن، کارگردان بزرگ و کمدین، عرضم شروع کنم که سوالای مختلفی ازش پرسیدن. یکم سوالا پرسیدن که کی از اسراری که میتونی با ما در میون بگذاری لطفاً در میون بگذاری. و اون گفت بزرگترین سر این است که این 6 که میبینید که از حزب جمهوری خواهان اومدن، اینا بهترین مغزایی که این حزب میتونه تولید بکنه. و این حرف بسیار بامزه و بامعناست به لحاظ این که واقعا کسانی در عرصه هستند که بعضی هاشون اصلا نکات خیلی ابتدایی تاریخ امریکا رو نمیدونن، یا حتی مثلا یکی از اینها گفت که اگر من رئیس جمهور بشم سفارت خودمون رو در ایران میبندم. و این کاندیداها جذابیت لازم رو برای رای دهنده ندارن. به این لحاظ می‌بینیم که مثلا یک آقای سانتورم در یک جایی مثلا با 6-7 رای بر رامنه پیروز میشه و کاندیداهای رتبه اول مرتب بالا و پایین میرن به لحاظ اینکه هیچ کدوم از اینا نه کاریزمای لازم رو دارن، نه جذابیت لازم رو دارن و نه ایده هایی میدن برای آمریکایی که خب در حال یک بحران اقتصادی است. و ما این رو با ظهور مجدد کاندیداهایی که مثل آقای گینگریچ که پیروزی هایی هم نه تنها به دست نیاوردن بلکه 3 از مجلس استعفا داده بود، و ظهور تازه ایشون و موفقیتی که به دست آورده نشون میده که واقعا حزب جمهوری خواه دچار یک بحران رهبری است و نمیتونه رهبرهای لایقی رو عرضه بکنه که قابل اعتماد مردم باشن و به خصوص در مقابل پرزیدنت اوباما بتونن ایستادگی بکنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای خرم، آیا واقعا تنها مشکل کمبود شخصیت‌های ممتاز و کاریسما هست یا نه ریشه‌های مشکل رو باید در جای دیگه جستجو کرد؟
این بقیه من جای دیگه برمیگرده. توجه بکنین حزب جمهوری خواه به خاطر سیاست هایی که آقای بوما در چند سال اخیر عکس کردن یه حالت تمایل به سمت راست پیدا کرده، یعنی مرکز ثقل حزب به سمت راست منتقل شده و یک اختلافی بین رهبری و اکتیویست افرادی که از حزب در مراحل در قسمت‌های پایینش حمایت می‌کنند ایجاد شده. و در مورد آقای گینریش، حمایتی که آقای گینریش می‌گیره از اکتیویست‌های حزب هست و یعنی در رده‌های پایین حزب هست و حمایت آقای رامنی در رده‌های بالای حزب هست. ما نظرمون اینه که جمهوری‌خواهان اینه که ما بهترین کاندیدا رو می‌خوایم برای فرستادن به وایت هاوس انتخاب بکنیم. نظر اکتیویست‌ها اینه که بهترین کاندیدا اون کاندیدایی هست که از همه قوی‌تر باشه، صحبت بهتر داشته باشه و به نظر اونا گینریشه. رهبری حزب جمهوری خواه نظرشون که آقای رامنیه، برای اینکه آقای رامنی سنجیده‌تر صحبت میکنن و کارنامه درخشانتری دارن و درصد و احتمال بردنشون برای کاخ سفید بیشتره. بنابراین یک تضادی ایجاد شده بین حزب و این تضاد چیزی که در چند سال اخیر ما نداشتیم، مراحل اولشه. علت وجود این تضاد من فکر میکنم اینه که یک ناراحتی، یک ستیز جویی با کاخ سفید ایجاد شده به خاطر سیاست های آقای اوباما. اختلاف سیاست های آقای اوباما با جمهوری خواهان به قدری شده که جمهوری خواهان یه دیشون بیتابی میکنن و به نظر من به جای اینکه یه ذره سنجیده‌تر عمل بکنن بیشتر به سمت راست متمایل شدن و فکر میکنم با این متمایل زیاد به سمت راست بتونن به اهداف خودشون برسن.
آقای همایون پور،
برداشت من از رای دهنده آمریکایی و به خاطر به خصوص وضع بد اقتصادی جمهوری خواه، هر نامزدی رو که انتخاب کنن و در نهایت در مقابل آقای اوباما در انتخابات شرکت کنه شانس خواهد داشت. البته نظرها مختلفه و به نظر من در سطح جامعه آمریکا مثلا آقای رامنی رقیب خطرناکتری برای آقای اوباماست تا مثلا آقای گینریچ، ولی هر کدوم از این کاندیداهای جمهوری خواه هم شانس پیروزی رو دارن به خاطر وضع خراب اقتصادی و به خاطر همین دوگانگی عجیبی که به وجود اومده و آقای خرم گفت ستیز جویی از دید من کاملا غیر واقع بینانه بر ضد آقای اوباما. به خاطر اینکه اگه دقت کرده باشید همیشه تبلیغات جمهوری خواه برای اینکه آقای اوباما سوسیالیسته و چپه و چپ افراطی و غیره، در حالی که در عملشون بسیار میانه روه و حتی گروه پیشروی حزب دموکرات از دستش ناراحتن به خاطر سیاست‌های بسیار ملایم و میانه رویی که چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه سیاست خارجی، چه در زمینه امنیتی و غیره ایشون عمل کرده. بنابراین هر کاندیدای جمهوری خواه به نظر من شانس خواهد داشت با این جو تبلیغاتی و منفی که بر ضد آقای اوباما به وجود اومده که بتونه در انتخابات پیروز بشه.
آقای نفیسی، مسئله ای که برای شنوندگان رادیو فردا احتمالاً جالب خواهد بود اینه که هر کدام از این نامزدها چه سیاستی در پیش خواهند گرفت در برابر ایران، هرچند که هنوز معلوم نیست کدام یک در نهایت نامزد حزب جمهوری خواه خواهد بود و یا اصولاً به کاخ سفید را پیدا خواهد کرد.
مقدمتاً عرض کنم که اون چیزی که اهمیت خواهد داشت در انتخابات آینده اقتصاد و به خصوص تمام ناظرین معتقدند که اون چیزی که در این تابستان اتفاق خواهد افتاد اهمیت داره لحاظ اقتصادی و تاثیر بر انتخابات آینده خواهد گذاشت. و سخنرانی آقای اوباما را اگر به دقت گوش داده باشید در مقابل کانگرس، ایشون تأکید کرد بر ارتش و تأکید کرد بر موفقیت‌های اقتصادی که داشته و احیای صنعت اتومبیل سازی آمریکا و اینجور مسائل. بنابراین مسئله اقتصادی بسیار نقش خواهد داشت در انتخابات آینده، ولی اون چی که در حال حاضر به نظر من میاد امکان پیروزی اوباما بر دیگران بیشتر. در مورد پوزیسیون کاندیداها در مورد ایران، البته همه اینها پوزیشن خودشون رو تعدیل خواهند کرد وقتی که پرزیدنت بشن یا اگر پرزیدنت بشن و مطابق سیاست‌های کلی‌تر آمریکا حرکت خواهند کرد. ولی اگر به صحبت‌هایی که در حال حاضر کرده میشه دقت کنیم، ما طیفی داریم بسیار افراطی مثل ریک سانتورم تا طیفی که اصلاً معتقد است که به کلی آمریکا باید نقش نظامی خودش رو در جهان تعدیل بکنه و مسائل خاورمیانه، اسرائیل، ایران ربطی به آمریکا نداره. به ما چه ربطی داره که ایران بمب درست میکنه یا نمیکنه؟ اینها به ما مربوط نیست و ما باید به مسائل داخلی بپردازیم و این همه خرج نظامیگری نکنیم و غیره. اون ران پاله و در میان اینها البته رامنی و گینگریچ قرار میگیرن، ولی ریک سانتورم به طور مشخص در این دهه که وارد سیاست شده پوزیسیون ضد جهادیون داشته و اصلا اصطلاح فاشیسم اسلامی رو ایشون باب کرد و معتقده که دو چالش در مقابل آمریکا چین و جهادیون هستن، من اسلامی ها هستن و آمریکا باید رو در روی اینها قرار بگیره بدون تعارف، بدون اینکه هیچ نوع ملاحظه‌ای داشته باشه. بنابراین تندترین پوزیسیون رو آقای ریک سانتورم داره. دو کاندیدای محتملتر یعنی رامنی و گینگریچ از لحاظ پوزیسیون ها به وضعیت موجود و نظر آقای اوباما نزدیکترند، به خصوص رامنی. گینگریچ یه مقداری تندتره، ولی خب گینگریچ ما میدونیم که یک سیاستمدار حرفه‌ای است و نظر خودش رو مطابق بازار انتخاباتی امروز زیر و بالا میکنه و خب در آینده هم قطعا این کار رو خواهد کرد.
آقای خرم، آیا می شود یک پیش بینی کرد که کدام از این چهار نفر در نهایت به عنوان نامزد جمهوری خواها به مصاف آقای اوباما میره؟
یه اشاره خیلی کوچیک در مورد کارنامه اقتصادی آقای اوباما میخواستم بکنم. خیلی سریع توجه بکنین، نزدیک به 14 میلیون آمریکایی در حال حاضر شاغل نیستن. این اولین باریه که بعد از سال 1930 در سی ماه متمادی درصد بیکاری بالای 8% بوده. 8.4 میلیون آمریکایی نیمه شاغل هستن. 2.8 میلیون آمریکایی گهگاهی به طور پراکنده کار میکنن. 46 میلیون آمریکایی در فودستم یا روی کوپن غذایی هستن. این عدد در دو سال قبل 34% افزایش پیدا کرده. من فقط خواستم به سوال جواب بدم که اگه سیاست های آقای اوباما انقدر خوب و متناسب بوده، این کارنامه منفی و نامتناسب اقتصادی از کجا ایجاد شده؟
خیلی ساده است. اینا تمام نتایج اقتصادی سیاست های آقای بوش و کنگره جمهوری خواهه که حالا
عملکرد آقای اوباما در زمین احیای اقتصادی عملکرد مناسبی نبوده، نتونسته به قدر کافی برای آمریکایی کار ایجاد بکنه.
آقای خرم، سوالمو تکرار میکنم، به نظر شما کدام یک از این چهار نفر شانسی رو دارن که نامزد نهایی باشن و شما خودتون کدام رو ترجیح میدید؟
من در کمیته مالی آقای رامنی خدمت میکنم، به این واسطه طرفدار ایشون هستم و البته نه به خاطر کاری که براشون انجام میدم، به خاطر اینکه من فکر میکنم ایشون بهترین کارنامه اقتصادی برای رهبری این اقتصاد مریض حال در حال حاضر دارن.
ولی آقای نفیسی، شما پیش بینتون چیه؟ کدام یک از اینا میتونه وارد رقابت با آقای اوباما بشه نهایتاً؟ میشه اصولا پیش بینی کرد از انتخابات آینده؟
من تصورم این است که آقای میت رامنی اون جذابیت لازم رو به هیچ وجه نداره، هیچ نوع کاریزمایی نداره. در انتخابات مختلف هم که ظاهر شده واقعا کسی رو تحت تاثیر مشکل قرار نداده و کارنامهش هم به عنوان یک نفر که کمپانی ها رو گرفته و داغون کرده و اینها رو به چین فرستاده محققا به نفعش نخواهد بود در این انتخاباتی که همه مردم اینقدر نظر منفی به چین دارن و اینجور سیاست ها و اصولا در اون رتبه مالی هم که قرار گرفته که در دو سال گذشته بیش از 40 میلیون دلار درآمد داشته و تنها 13.9% مالیات داده، اینا هیچ کدوم جذابیت نداره و به همین لحاظ گینگریچ پیش خواهد آمد با وجود اینکه به عنوان یک لابیست به هر صورت شناخته میشه. ولی به هر صورت من فکر میکنم که گینگریچ سخنور بسیار قابلی است و یک اینتلیکچوئل هست که در اصلا حزب جمهوری خواه رقیبی نداره. آقای اوباما هم اینتلکچوله و سخنوره و فکر میکنم این دو در مقابل هم قرار بگیرن، اون که میبره با یک حاشیه بسیار کمی از دیگری ببره، به لحاظ اینکه این دو کاندیدا هستن که میتونن واقعا انتخاب کنندگان رو تحت تاثیر قرار بدن. ولی در جواب جناب خرم که البته اقتصاد دونن و بسیار تسلط دارن به امور، فقط من یک چیز رو عرض کنم. از آخر دوره نیکسون تا به حال که در آمریکا بودم متوجه یک امری شدم، رئیس جمهورها در نابود کردن اقتصاد نقش دارن ولی در پیش بردن و ایجاد بازار کار واقعا نقش بسیار بسیار ناچیزی دارن. از اون گذشته آقای اوباما که در اروپا دیگه رئیس جمهور نیست، نگاه کنید به بحرانی که اروپا رو گرفته. الان جهان غرب در یک بحران کلی رو سر میاره که 2008 شروع شده و یک علت عمدش هم ورود قدرتی مثل چینه که واقعا بازار تولید رو به شکل انحصاری تحت سلطه خودش گرفته و این ایجاد مشکل میکنه.
به پایان برنامه دیدگاه ها در این هفته رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه، آقایان حسین خرم، کوروش همایون پور و رسول نفیسی، و با سپاس از شما که با ما در این برنامه همراه بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. شاد و سرفراز.